بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مرئی صفحه 280 جلسه 107.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
دیگه تو تعیین خاص یعنی فرد، خلاصه این عوام خلق کرده بین کلی و بین فرد. فإن الذي هو معلوم الارتفاع، اون چی که معلوم ارتفاع هست یا وجدانن و یا تعبدن، همانا او حصه هست بماله من تعیین خاص. او فرد است، حصه از کلیست با اون تعیین خاص یعنی فردش. و هیه دل اضافت الازالک غیر معلومت الحدوث ایزن. ما از این حرف شما بالاتر میگیم، نسبت به فرد اصلا ما علم به حدوث هم نداریم که حالا شکل در بقا باشه. و این فرد بله به اضافه به این حرفی که شما میگید که شک در بقا باشد، غیر معلومت الحدوث ایضا، اصلا حدوثش هم معلوم نیست. فلم یتحقق فیها الرکنان معا، پس در این حس با تعین خاص یعنی در فرد هر دو رکن محقق نیست، نه یقین سابق و نه شک لاحق. لانه چرا در این حس با تعین خاص یعنی در فرد هر دو رکن اصلا درست نیست؟ لعنه کما ان کل فرد من الفردین مشکوک الحدوث فی نفسه، چنانچه هر فردی از دو فرد مشکوک الحدوث فی نفسه هست. فان الحسه الموجوده به، اون حسه کلی هم که وجود دارد به اون فرد، بماله من تعین خاص با اون خصوصیت فردیش، کذالک مشکوک الحدوث، کلیه در ضمن هر فرد مشکوکت الحدوث هست، یعنی کلی حیوان در ضمن پشه مشکوکت الحدوثه، شاید باشه شاید نباشه. کلی حیوان در ضمن فیل مشکوکت الحدوثه از لا یقین به وجود هذه الحسه، زیرا یقینی نیست به وجود این حسه مخصوص که فرد باشد، ولا یقین به وجود تلک الحسه، یقینی هم به وجود اون حسه نیست. ولا موجود ثالث حسب الفرد، یه وجود سوم غیر از این دو حسب الفرد نیست. و اما ذات الحسه المتعینه واقعا، اما اون ذات حسه متعینه که کلی باشد واقعا، لا بما لها من التعین الخاص، نه با اون خصوصیت فردیش به هذا الفرد او به ذلک الفرد، نه با اون تعین خاصش به این فرد یا به اون فرد، نه یعنی کلی که اختصاص به این فرد یا به اون فرد داره، بلکه کلی که قدر مشترک بین این دوست، اگر قدر مشترک بین هما یعنی ذات حسه ای که مشخصا قدر مشترک بین این دوست. ففی الوقت الذی هی فیه معلومت الحدوث هی مشکوکت البقا، کلی حیوان در همون وقتی که معلومت الحدوث هست مشکوکت البقا هم هست، یعنی الان شما علم به حدوثش داشتی شک در بقاش هم داری، از لا علم به ارتفاعها، زیرا علم به ارتفاعی کلی نداری. ولا تعبد به ارتفاعها، در خود کلی اصل جاری نیست که تعبد به ارتفاع اون کلی باشد. بل لعدل القطع به زوال تعین الخاص، بلکه به خاطر این که قطع داری به زائل شدن تعین خاص، یعنی اون تعین قصیری قطع داری که اون خصوصیت اگر قصیر بوده از بین رفته، چون به این مسئله قطع داری یشک و ارتفاعها و بقاها، شک داری در ارتفاع اون کلی و بقا اون کلی، لاحتمال یا اون حسه واقعا نه حسه وافر، شک داری در ارتفاع اون معلومت الحدوث و بقا اون معلومت الحدوث به خاطر احتمال بودن تعین اون معلومت الحدوث، تعین باقی و یا تعین زائل، شک داری این کلی حیوان شاید اون تعین یعنی خصوصیتی بوده که از بین رفته، یعنی شاید پشه بوده که زائل شده، شاید فیل بوده که باقی است، پس بنابراین شک داری در کلی حیوان که زائل شده و یا باقی است، پس شک در بقاش داری. پس بنابراین از لا علم به ارتفاع ها، علم به ارتفاع کلی نداری، ولا تعبد به ارتفاع کلی، بل به خاطر قطع به زوال تعین خاص، چون یقین داری اون تعین قصیری از بین رفته، اینجا شک میکنی در ارتفاع اون کلی و یا بقا اون کلی که اون معلومت الحدوث باشد، به خاطر احتمال بودن تعین اون معلومت الحدوث تعین باقی، یعنی شاید اون فردیتش فردیتی که باقی هست که فیل باشه، و یا اون عرض کنم که فردیت و اون تعیون تعیونی است که ظاهر شده است. پس شک دارید و ارتفاع الفرده لا یکتزی الا ارتفاع الحسه المتعینه به، و مرتفع شدن فرد که اون فرد قصیر باشد اقتضا نمی کند مگر مرتفع شدن حسه ای را که مشخص است او، و هی کما قدمنا غیر معلومه الحدوث، و این فرد و همین حسه متعینه چون که گذشت اصلا معلومه الحدوث نیست، و انما المعلوم ذات الحسه، اون چی که معلوم الحدوث هست ذات حسه یعنی کلی یعنی قدر مشترک می باشد. و الحاصل خلاصه می فرماید تک تک افراد مشکوک البقا نیست، معلوم الحدوث هم نیست، ما در هر دو شست داریم، کلی هم معلوم البقا هم معلوم الحدوث هست. حاصل این است که ما هو غیر مشکوک البقا، اون چی که مشکوک البقا نیست یا وجدانم و یا تعبدم لا یقین به حدوثی اصلا، ما یقین نداریم به حدوثش اصلا، و هو حسه تو به مالا من تعین الخاص، حسه با اون خصوصیت فردیش مشکوک البقا نیست، معلوم الحدوث هم نیست. و ما هو متیقن الحدوث، اون چی که متیقن الحدوث هست اون مشکوک البقا هم می باشد، وجدان هم که کلی باشد. پس در رابطه با کلی یقین به حدوث داریم، شک در بقا هم داریم. پس و ما هو متیقن الحدوث، اون چی که متیقن الحدوث هست مشکوک البقا هم می باشد، وجدان هم، و اون چی ذات حس هست لا به ما لما من تعین الخاص، نه با اون تعین خاصی داره، نه با... یعنی نه با اون قید فردیه هم. لقد اشار شیخ و الاها در جواب مرحوم شیخ انصاری در رسائل صفحه 371 به همین جواب اشاره فرموده است به قول خودش انه لا یقنه ذالک فی استصحابه بعد فرض شک فی بقائه و ارتفاعه، ضرر ندارد این مسئله در استصحاب کلی بعد از فرض شک در بقا و ارتفاع او. پس یقین سابق داریم، الان هم شیخ انصاری میفرماید شک در بقا و ارتفاع داریم، جای استصحاب است، هر دو که تمامه استصحاب جاری خواهد بود. از ثانی قال شیخ الاعظم توقف مکن شک فی بقایی مسببا عن شک فی حدوث ذالک مشکوک. توهم دوم در حقیقت همان توهم اول است با مختصر تغییری در عبارت، بعضی به این شکل استدلال کردن، فرمودن که استصحاب کلی جاری نمی باشد. چرا؟ به خاطر این که ما یقین به حدوث داریم، یقین به حدوث کلی داریم، شک در بقای این کلی هم داریم، ولیکن اگر دقت کنیم این شکمون با اندک توجهی از بین می رود. پس ارکان استصحاب تمام نیست. چرا شکمون از بین می رود؟ می فرمایند به خاطر این که شک در بقای کلی در رابطه مستقیم است با اون فرد قوی، یعنی شک در بقای کلی داریم به علت این که شک داریم در فرد قوی. در حقیقت شکمون در بقای کلی برمیگردد به شک در بقای فرد کلی یا شک در وجود فرد کلی. اگر فرد کلی وجود گرفته است خب احتمال بقا هست، اگر فرد کلی وجود نگرفته احتمال بقا نیست. پس در حقیقت این شک ما برمیگردد به شک در حدوث فرد قریب فرد طبیعی است. اصل عدم حدوث فرد طبیعی است. اصل این است که فرد طبیعی حاصل نشده. تا این اصل رو جاری کردیم، خوب دقت کنید، این اصل رو که جاری کردیم نتیجه میگیریم فرد قوی اصلا وجود نگرفته. پس کلی حیوان فرد ضعیف است. وقتی فرد ضعیف بود، فرد ضعیف قطعا از بین رفته است. پس دیگه جای استثناء نمی‌مونه. فعلیه به مجردی که در فرد طبیع اصل عدم وجود یا اصل عدم حدوث جاری کردیم، ما دو تا نتیجه می‌گیریم. نتیجه اول، فرد طبیع حادث نشده است، باز از این نتیجه میگیم. پس نتیجه تر اون حیوان باید فرد قصیر بوده باشه. وقتی فرد قصیر باشه، فرد قصیر هم از بین رفته. این هم اشکال دارد. مرحوم شیخ انصاری جواب میده. اینجا دقت کنید، یک جواب شیخ انصاری دارد، یک توضیح مرحوم مظفر برای اون جواب دارد، که من فکر میکنم اون توضیح مرحوم مظفر توضیح اون جواب نیست، بلکه یک جواب آخریست و خودشون. فعلا اشاره میکنیم به جواب مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری خلاصه ی حرفشون این است، میفرمایند شما اصل عدم حدوث فرد طبیعی رو جاری کردید. و از این اصل خواستید نتیجه بگیرید که این کلی حیوان همون فرد قصیر بوده است. از این اصل خواستید نتیجه بگیرید که کلی حیوان اون فرد قصیر بوده است. یعنی شما گفتید اصل این است فرد طبیعی وجود ندارد. فرد طبیعی که وجود نداره، پس اون کلی حیوان فرد قصیر است. فرد قصیر هم که بود مخدوم ارتفاق است. می فرماید این نتیجه می شود اصل مثبت، و ما در جای خودش ثابت کرده ایم که اصل مثبت حجت نمی باشه. اینجا شما این اصل رو که جاری کردید فقط یک نتیجه میتونید بگیرید، و اون نتیجه این است که فرد طبیعی وجود نگرفته. اگر بخواید نتیجه دوم رو اضافه کنید میشه اصل مثبت. یعنی بخواید یه نتیجه دیگه هم بگیرید، بگید پس اون فرد موجود فرد قصیر بوده است. این میشه اصل مثبت، و در جای خودش اثبات شده اصل مثبت حجت نیست، و یا به عبارت دیگه مثبتات اصول عملیه حجت نمیباشه. که این یاد به بحث فراوان داره، حالا عبارت رو بخونیم شاید راست بعده این رو توضیح بده. از ثانی قال شیخ العظم استدلال دوم شیخ انصاری فرموده است، از ثانی استدلال دوم توهم بودن شک در بقا است مسبب از شک در حدوث اون فرد مشکوک الحدوث. آقای مستقل گفته است چرا شک در بقا اون از کنم کلی دارید؟ علتش اینه، علت شک در بقا کلی شک در حدوث اون فرد مشکوک الحدوث است، یعنی شک در حدوث اون فرد طویل است. فاذا حکم به اصالت عدم حدوثه، اگر حکم شد به این که اصل عدم حدوث اون فرد طویل است، لازمه لازم بیاد این حکم را ارتفاع قدر مشترک. دیگه لازمش اینه که قدر مشترک از بین رفته. شما وقتی اثبات کردید فرد طویل وجود نگرفته، نتیجه میگیرید پس اون فرد فرد قصیر بوده است، پس بنابراین اگر فرد قصیر بوده از بین رفته است، قدر مشترک از بین رفته، لعنه من آثاره، به خاطر اینکه این قدر مشترک از آثار اون فرد مشکوک الحدوث است. فرد مشکوک الحدوث هم شما گفتید وجود نگرفته است و جواب صحیح چیزی است که اشاره نموده به این مطلب شیخ انصاری به قول خودش. مرحوم شیخ انصاری فرمودش اینجا شما دو تا نتیجه میخواید بگیرید، ان ارتفاع القدر المشترک، از بین رفتن قدر مشترک به دنباله اثبات این مطلب است. از بین رفتن قدر مشترک از لوازم بودن حادث است، یعنی بودن کلی است، همان امر مقتول ارتفاع. وقتی میتونید شما بگید قدر مشترک از بین رفته که شما اثبات کنید اون حادث، یعنی اون قدر مشترک همون امر مقتول ارتفاع بوده است، یعنی اون کلی حیوان همون فرد قصیر بوده است. لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر، نه از لوازم عدم حدوث امر دیگر باشد. نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو فی ذهنه من القدر المشترک به زمان ثانی. میفهمن بله، اون چی که لازم میاد از جریان اون اصل همین قدره، اون چی که لازم میاد از جریان اون اصل عدم حدوث اون فرد طویل است، یعنی عدم وجود چیزی که اون چیز در ذهن اون فرد طویل است از قدر مشترک. شما اصل رو که جاری کنید فقط یک دونه نتیجه از این اصل میتونید بگیرید، میتونید نتیجه بگیرید که فرد طویل در زمان دوم وجود ندارد، یعنی قدر مشترک در ضمن فرد طویل وجود نگرفته است. لا ارتفاع القدر المشترک بین الامرین، نه اینکه قدر مشترک از بین دو امر از بین رفته است. این در حقیقت لا ارتفاع القدر المشترک بین الامرین، یعنی در حقیقت میخوام بفهمم این نتیجه دوم نتیجه اول است و اصل مثبت میشه و بین هما فرق واضح و بین این دو فرق واضح است. دقت کنید عبارت شیخ انصاری بسیار مبهم هستش. مرحوم مظفر از خانم جواب دیگری دادن، اجازه بدید حالا فردا دو مرتبه جواب اول شیخ انصاری رو ظاهرا خوب واضح نشد، دو مرتبه توضیح بدیم و بعد برداشت که مرحوم مظفر میخوان از اون جواب داشته باشن ذکر کنیم تا بعد بگیم برداشت ایشون برداشت درستی نمیدیم. خب دنبال مطلب خیلی شما مثلا با محمد محمد محمد
در خود فرد است اتفاقاً به خاطر تردد فرد و ثالثاً به خاطر شک در حدوث فرد آخر است. این سه قسم استفاق کلی بود که عنوان رو مشروعاً در جلسه قبل توضیح داد. وارد می شدم در بیان حکم هر یک از اقسام ثلاثه. آیا در قسم اول استصحاب کلی جاری هست یا جاری نیست؟ شک در کلی به خاطر شک در بقای فرد. زید داخل اتاق شد، یقین داریم به وجود زید، پس یقین داریم به وجود کلی انسان. بعد شک کردیم آیا زید از این اتاق بیرون رفت یا نه. اینجا می فرمایم بلا شبهه و شاید به اتفاق همه علما، هم استصحاب کلی جاری است و هم استصحاب خود فرد. هم میتونیم کلی رو استصحاب کنیم چون ارکان تمام است، یقین سابق به شکل آن یقین داشتیم به وجود کلی انسان، حالا شک داریم از بقای کلی. و همچنین جایز است استصحاب کنیم خود فرد را، یقین به بقای زید داشتیم، الان شک در بقا داریم، استصحاب بقای زید جایز. جایی حرفی هم درش نیست. خودشون هم می‌فرمایند لا خلاف فی اتفاقی و اجماعی نیست. این قسم هم. قسم دوم استصحاب کلی است در فرد مردد. مثال فقهی داشت و مثال عرفی. مثال عرفیش عرض کردیم که یقین داشتیم به وجود حیوانی در یک مکان، ولی نمی دانستیم شاید این حیوان قصیر العمر بوده و یا طویل العمر، پشه بوده یا فیل بوده. مثلا هوا سرد شد، شک می کنیم آیا این حیوان هنوز باقی است یا باقی نیست. اگر پشه بوده حتما از بین رفته، اگر حیوان طویل العمر بوده حتما باقی است. در این مورد استصحاب جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند استصحاب کلی در این مورد حق این است که جاری می‌باشد. یعنی می‌توانیم استصحاب کنیم بقای کلی حیوان را در اون محل، ولیکن استصحاب فرد جاری نمی باشد. نمی توانیم استصحاب کنیم بقای خصوص فرد قصیر العمر را، و نمی توانیم استصحاب کنیم خصوص فرد از کنم طویل العمر را، بلکه استصحاب میکنیم کلی حیوان را بدون خصوصی. و نتیجتا آثار کلی بر این استصحاب بار میشود، ولی آثار افراد بالخصوص بر این استصحاب بار نمیشه. یعنی چه آثار کلی بار میشه؟ اون مثال فقهی رو توجه داشتید که یقین به حدث داشتن، ولی حدث مردد بود بین قول یا من وضو گرفتم، بعد شک دارم حدث باقی است یا نه. اینجا کلی حدث رو میتوانیم استصحاب کنیم، ولی خصوص این که آیا بول است و یا منیست، این رو نمیتوانیم استصحاب بنام. و آثار اون کلی بار میشه، کلی حدث مثلا اثرش این است که انسان با حدث به طور کلی نمیتواند وارد نماز شود. حالا چه حدث، حدث اصغر باشد و یا حدث اکبر باشد، با کلی حدث انسان نمیتواند وارد نماز بشود. این اثر بار است، یعنی ما نمیتونیم نماز، ولیکن اثر خصوص غسل بار نیست. مثلا اثر خصوص حدث از کنم که جنابتی این است که انسان باید غسل کنه، یا این است که انسان نمیتونه وارد مسجد بشه. این اثر فرد حدث حدث بالخصوص برای این استصحاب بار نمیشه، یعنی با این استصحاب نمیگیم غسل جنابت هم واجب میشه، دخول مسجد حرامه و قرائت صور عزائم حرامه مثلا، نخیر. فقط کلی حدث هر نوع اثری رو داشت برای این استصحاب بار است، ولیکن خصوصیات فردی در این استصحاب دخالتی نخواهد. پس خلاصه ایشون دو مدعا اینجا دارن، استصحاب کلی جاری است، به استصحاب فرد جاری نمی باشد. می فرمایند برای این که اثبات کنیم صحت جریان استصحاب کلی را، کسانی که قائل به معنی هستند دو تا دلیل دارن، ما دلیل اونها را ذکر می کنیم، از این دو تا دلیل جواب میدهیم، نتیجه میگیریم که استصحاب کلی در مورد جاری خواهد شد. اما القسم الاول فالحق فيه جریان الاستصحاب بالنسبه الى الكلي، قسم الاستصحاب کلی، قسم اول که شک در کلی به خاطر شک در بقای فرد است، پس حق در قسم جریان استصحاب است نسبت به کلی، پس ترتیب داده می شود در این کلی اثر شرعی است، چنانچه سخنی نیست در جریان استصحاب خود فرد، پس مترتب می شود در اون فرد اثر شرعیش به مالا بومن خصوصیت فردیه، قوم خصوصیت فردیه که داره و حاضر و خلاف هستی استصحاب بقای کلی انسان در این بیت و همچنین استصحاب بقای زید در این بیت از کنم که جاری می شود. بله؟ چطور؟ بله، بسم اول چرا همین میتونیم از کنم که مترتب بشه درش مسائل فقهی، البته در هر فقهی بحثه که آیا مسائل فقهی داره یا نداره و آیا چطور هست و آیا جاریه یا نه. مثلا در این قسم دوم شما معمولا کتاب رو که نگاه کنید مثال همین بطا و فیل خلاصه تشه و فیل یک مثال امام غیر از امام همه آقایون که این بحث رو مطرح میکنن مثال همه یک مثال رو البته مثال داره همین قسم اول هم میتونیم در موضوعات خارجیه بگیریم که دارای اثر شرعی باشد همین استصحاب البقاء زید خودش دارای اثر شرعی هستش فرض کنید که یقین داشتیم که زید زنده بوده حالا شک داریم که زید زنده هست یا زنده نیستش اونجا استصحاب البقاء فرض داریم کلی اثرات شرعی برش باره البته این بحث هست که آیا لازم هم استصحاب کلی رو جاری کنیم و هم استصحاب فرد رو یا نه استصحاب کلی رو جاری کردیم بی‌نیاز از استصحاب فردیم که خیلی از آقایون میگن اینجا استصحاب بقای فرد رو که جاری کردیم نیازی به استصحاب جریان کلی نداریم و در حقیقت استصحاب خود کلی یک امر لغو خواهد شد ولی در مقام فرد میفرماید استصحاب کلی چه فرد داره تصور میشود ثمره فقهی هم داره ولیکن حالا اون ثمره فقهی یعنی در حقیقت آقایون میگن استصحاب بقای فرد دیگه اون استصحاب خود کلی اثری نخواهد داشت بر اون استصحاب از کنم بقای فرد و اما قسم ثانی اما در قسم دوم ثمره داره دقت خواهید فرمود که ما میگیم استصحاب کلی جاریست دون استصحاب فرد و ثمره فقهی هم داره و اما قسم دوم فالحق فیها ایضا جریان الاستصحاب بالنسبه الى الکلی در قسم دوم حق جریان استصحاب است نسبت به کلی و اما بالنسبه الى الفرد فلا یجری قطعا اما نسبت به فرد قطعا جاری نمی شود حالا بعدا هم در ذیل اون توهم اون دو توهم دلیل رو ذکر می کنند چون افراد اصلا متیقن الحدوث نبودند تا اینکه ما الا استصحاب بقا جاری کنیم شما بخواید نسبت به خصوص پشه استصحاب بقا جاری کنید خب از اول متیقن نبود یقین صادق نداشتیم که حالا شک لاحق اصلا یقین صادق نبوده که حالا استصحاب جاری کنیم داری. در خصوص فیل هم یقین صادق نبوده که حالا ما استصحاب جاری کنیم یا در خصوص حدث اصغر اگر شما بخواید استصحاب جاری کنید یقین صادق نبوده شما یقین نداشتید که حتما اون حدث اصغر بوده مثلا یا اگر در حدث اکبر بخواید در خصوص حدث اکبر استصحاب جاری کنید در خصوص حدث اکبر که شما علم نداشتید بهش پس در افراد استصحاب جاری نمیشه اما نسبت به کلی شما علم داشتید علم به حدث اصلا یقین داشتید بین که حدث به طور کلی وجود داره حالا شک دارید استصحاب جاری نمیشه اما نسبت به فرد فلا یجری قطعا استصحاب جاری نمیشود قطعا بل الفرد یجری فیه استصحاب و عدم خصوصیت الفرد بلکه فرد جاری می شود در اون فرد استصحاب عدم خصوصیت شک داریم که آیا این کلی عرض کنم موضوع شما فیل بوده یا نه استصحاب عدم جاری می کنیم شک داریم پشه بوده یا نه استصحاب عدم جاری می کنیم استصحاب عدم عزلی از بوده ففی المثال المتقدم پس در مثال متقدم که اون مثال شرعی باشه جاری می شود استصحاب کلی حدث بعد از وضوع بعد از این که انسان وضوع گرفت استصحاب کلی حدث جاری می شود فلا یجوز له مس المصحف جایز نیست برای اون مس مصحف چون مس مصحف انسان محدث مطلقا نمیتونه مصحف رو مس کنه دست قرآن بزنه چه حدث اصغر باشد و یا حدث اکبر باشد پس چون این خصوصیت مال قدر مشترکه عرض کنم و ما استصحاب کردیم قدر مشترک رو این خصوصیت عرض کنم جاری می شود اما به نسبت خصوصیت فرد پس اصل عدم اون خصوصیت هست فما هو من آثار خصوص الجنابه مثلا پس هرچی که اون چیز از آثار خصوص غسل جنابت است از آثار خصوص جنابت است مثلا واجب نیست اخذ به این از کنم آثار فلا یحرم قبل الغسل ما یحرم علی الجنوب اینجا استصحاب حدث رو که جاری کردیم چون مشخص نشده حتما حدث اکبره لذا خصوصیات حدث اکبر جاری نمی شود پس حرام نمی باشد قبل از غسل اون چی که حرام است بر شخص جنوب از مثل دخول مساجد و قرائت عزائم که ما تقدمه که در وقت توضیح می دهیم قسم دوم رو بهشون اشاره فرمودن علایان استصحاب کلی جاری است دون استصحاب فرد ولی از بیان صحت جریان الاستصحاب فی الکلی فی هذا القسم الثانی و به خاطر بیان صحیح بودن جریان استصحاب در کلی قسم دوم و حصول ارکان استصحاب در این کلی قسم دوم لابد از ذکر کردن اون چی که گفته شده است که اون چیز مانع از جریان استصحاب می باشد و جواب از اون شه و قد اشار شیخ و الابت شیخ المرد مرحوم شیخ انصاری اشاره نموده است به دو وجه در باب من و عجاب عنهما و جواب داده از این دو وجه و هما کل ما یمکن ان یقال فی من، نهایت چیزی که در باب من از استصحاب کلی در این قسم می شود بود همین دو تا دلیلی است که مرحوم شیخ انصاری اقامه فرموده و از این دو جواب داده است. ایشون هم هر دو رو ذکر می فرماید، الاول قال و توهم عدم جریان الاصل فی القدر المشترک من حیث دورانه بین ما هو مقتول الانتفاع و ما هو مشکوک الحدوث و هو محکوم الانتفاع و حکم الاصل توضیح و توهم. بعضی از علما فرمودن در این قسم دوم استصحاب بقای کلی جاری نمیشه. به چه بیان؟ آقایان گفتن در باب استصحاب یقین ثابت شرط هست و شک لاحق، این دو رکن از ارکان مهم استصحاب می باشد و هر یک از این دو رکن که نباشد در حقیقت مخل به استصحاب می باشد. حالا در ما نحن فی میگوین رکن اول کامل است و صحیح، یعنی ما یقین به حدوث کلی داریم، یقین داریم کلی حیوان وجود داشته ولی در ما نحن فی شک لاحق نیست. چرا شک لاحق نیست؟ شک در بقا وجود ندارد. می فرماین علتش این است که الان که شما میگید ما شک داریم، با یک بررسی می فهمیم که هیچ شکی وجود ندارد و اون بررسی این است که میگیم اون کلی حیوان اگر در ضمن فرد قصیر بوده که قطعا از بین رفته، اگر اون کلی حیوان در ضمن پشه بوده که قطعا با هوای سر از بین رفت، و اگر در ضمن فرد طویل بوده، اگر میگید کلی حیوان شاید فرد قوی بوده، فیل بوده، خب میگیم شک که در حدوثش داریم، اصلا شک داریم که فیل تو این مکان وجود گرفته بود یا نه، شک که در حدوث داریم. اصالت و عدم حدوث داریم. اصل عدم وجود فیل است در اون مکان. پس بنابراین نتیجه میگیریم الان ما یقین به ارتفاع داریم، نه شک در بقا. شک ما در حقیقت دو طرف داشت، یک طرفش فرد قصیر بود که ما به علم وجدانی علم داریم که از بین رفته، اگه پشه بود نابود شد، و یک طرفش فرد قوی که باز علم تعبدی داریم، یعنی عقل جاری کردیم و علم تعبدی پیدا کردیم که عقل عدم حدوث این فرد میباشه. نتیجتا الان یقین داریم به ارتفاع اون کلی، یقین داریم کلی وجود ندارد، از شک در بقای کلی نداریم که استثبات جاری کنیم، یقین به ارتفاع کلی داریم جاری استثبات نمیدونیم. این اشکال داره که باشه. الابلو قاله مرحوم شیخ انصاری فرموده است و توهم و عدم جریان الاصل فی القدر المشترک. اشکال اول توهمه، عدم جریان اصل است، یعنی استثاب جاری نمی شود اصل استثاب در قدر مشترک، یعنی در کلی. بعضی گفتن در این قسم استثاب در قدر مشترک در کلی جاری نمی شود. چرا؟ من حیث دورانه بین ما هو مقطوع الانتفاع، به خاطر این که در این قدر مشترک دوران امر است بین اون فردی که مقطوع الانتفاع است، یعنی فردی که حتما از بین رفته، اگر پشه بوده حتما نابود شده، و ما هو مشکوک الحدوث، و بین فردی که اون فرد مشکوک الوجود است و هو محکوم الانتفاع به حکم العصر. این فرد مشکوک الحدوث حکم می شود به انتفاع او به حکم عصر، یعنی با اصالت و عدم الحدوث حکم می کنیم که این فرد طویل مثلا حادث شده. پس بنابراین علم داریم که اون عرض کنم که کلی حیوان باقی نمونده. این حرف مرحوم شیخ انصاری توضیح می‌فرماید. توضیح توهم این است که اهم ارکان استصحاب یقین به حدوث است و شک در بقا. یقین سابق و شک لاحق از اهم ارکان استصحاب است و فی المقام این حصل رکن اول، و در مقام اگر حاصل بشه رکن اول که یقین به حدوث باشه که ما میگیم این رکن هستش، یعنی ما یقین داریم به حدوث کلی حیوان، فإن رکن ثانی، اما رکن دوم که شک در بقا باشد وجود ندارد. ما الان شک در بقا نداریم، یقین به ارتفاع داریم، پس جای استثاب نیست. و وجه ذلك، وجه این مطلب، علت این مطلب این است که کلی لا وجود له الا بوجود افراده، کلی که در خارج وجود نداره مگر وجود افراده. و من الواضح این که وجود کلی در ضمن فرد قصیر مقطوع الارتفاع است در زمان ثانی وجدان است. الان ما یقین داریم اگر اون کلی حیوان در ضمن پشه بوده حتما از بین رفته، و اما وجود او فی ضمن فرد طویل، اما وجود اون کلی در ضمن فرد طویل و هو مشکوک الحدوث من اول الامر، مشکوک الحدوث از اول امر و هو منفی بالاصل، نفی میشود به اصل، اصل عدم حدوث است. فیکون الکلی مرتفعا فی زمان ثانی، کلی مرتفع شده در زمان دوم، اما وجدانا او بالعقل تعبدا. ما علم داریم به اینکه کلی الان وجود ندارد، یا علم وجدانی و یا علم تعبدی، نسبت به یک فرد علم وجدانی، نسبت به فرد آخر علم تعبدی. فلا شک فی بقائه، یقین به ارتفاع داریم، شک در بقا نداریم. من جواب انها به توفق فی خلط بین کلی و فردی. جوابی که مرحوم مظفر می فرمایند این است که شما علت توهم و علت اشتباهتون این است که فرق بین کلی و فرد رو نفهمیدید و خلط کرده اید بین کلی و بین فرد. بیان مطلب این است که مرحوم مظفر می فرمایند این حرف های شما همه در رابطه با فرد، یعنی نسبت به هر یک از دو فرد این حرف های شما جاری است. یک فرد مقطوع الارتفاع و یک فرد مشکوک الحدوث است. در فرد ما قبول داریم و به عبارت خلاصه تر در فرد ما قبول داریم که شک در بقا نیست، این رو در فرد قبول داریم، بلکه از این بالاتر ما در فرد میگوییم یقین به حدوث هم نداریم. در کل فرد ما یقین به حدوث هم نداریم. از حرف شما بالاتر میزنیم، میگه مثلا یقین به حدوث کل فرد هم نداریم، چون شما انگشت بگذارید تو فرد روی فرد قصیر میگیم فرد قصیر مشکوک الحدوث است، اصلا نمیدونیم اون کلیه حیوان چه بوده یا نبوده، اصلا حدوث چه معنی است. رو فرد طویل هم انگشت بگذارید ما همه حق میزنیم، میگیم مشکوک الحدوث است، اصلا نمیدونیم فیل بوده اون فرد یا فیل نبوده. نسبت به فرد این حرف قبوله، اما در رابطه با کلی هر دو رکن استصحاب تمام است. وجدانن در رابطه با کلی یقین سابق دارد، یعنی یقین داریم که دیروز در اون مکان کلی حیوان بوده است، و از این طرف الان وجدانن در کلی شک در بقا، یعنی وجدانن حساب میکنیم میگیم اگر اون حیوان تشه بوده پس الان نیست، و اگر اون حیوان فیل بوده هست و نیست. 50% حد میزنیم بقا حیوان رو، 50% هم حد میزنیم زوال حیوان رو، و هزار من شک در بقا باشه، احتمال میدیم کلی حیوان باشه به احتمال میدیم نباشه، پس شک در بقا داریم، استصحاب کلی حیوان داریم، یقین به حدوث داشتیم، شک در بقا، استصحاب جاری خواهد. پس اون هر بایی که شما میزدید نسبت به حسه ها و افراد بود، اما در رابطه با کلی یقین و حدوث داریم، یقین سابق داریم، شک لازم داریم، استصحاب بقای کلی جاری خواهد شد. این خلاصه این جوابشون. البته یک دو سه بارشون تکرار میکنم این حرف رو، دیگه چیزی ندارم. ول جواب ان هذا التوهم فيه خلط بين الكليه و فرده، جواب این است که این توهم در این توهم خلط بین کلی و فرد کلی است.